أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أول از رؤيت هلال بر آيون بگيم. دیرو عرض کردم رؤيت نخواهد شد و نشد. بعضی از آقایون ادعا کردند که در برزیل آمریکای چی؟ جنوبی. در برزیل بله رؤیت شده است. اینم پیش ما ثابت نشده که حتی در برزیل که آمریکای جنوبی باشد هم رؤیت شده باشد. در هر صورت تقریبا فردا عید میشد. علا نحو اجماع مراجعی که شما میشناسید دیگه فردا میشد عید همه، توجه میفرمایید. و لذا امروز شده از سیوم ماه مبارک رمضان، و از ما که 30 روز بیشتر نمیشه، پس فردا عیده. از آیت الله سیستانی هم که یه رو عقب بودن، ماه امشب قطعا رؤیت میشد. یعنی حتی ایشون هم به احتمال 99% چون ماه رؤیت خواهد شد اعلام عید خواهند کرد، پس فردا میشد عید همه انشاءالله. یه صلواتی بفرست. دو تا آقایون اعلام عید کردن امروز رو، شما نمیشناسیدشون، بنابراین منم دیگه حالا خیلی وجهی ندارد که چون نمیشناسید متذکر بشم. و اما زکات فطر، امشب هلال ماه که رؤیت میشد به غروب آفتاب، زکات فطر واجب. سری 3 کیلو، هر کسی که نانبیار خانواده هست، پدر خانواده، اون کسانی که سر سفرش میشینن، چه واجب النفقش باشن چه غیر واجب النفقه، خرج هر کیو میدد، زکات فطره هم واجب است که نانبیار خانواده زکات فطره اونا رو هم بدن. مثلا اگر شما خرج پدر و مادرت رو داری میدی، باید زکات فطره اونا رو هم بدی. اگه فرض بفرمایید یه دختر خانم داری از شوهرش جدا شده با چند تا بچه، داری خرج اون دختر خانم و بچه ها رو میدی، زکات فطره شون هم باید بدی. لازم نیست سر سفره شما تو خانه شما باشن، مخارجشون اگه با شماست شما باید زکات فطرشون رو بدید. لذا ممکنه شما یه بچه داشته باشید الان سربازی باشه، الان دانشجو باشه توی شهر دیگری، اما مخارجشو داری شما میدی. وقتی مخارجشو داری شما میدی، زکات فطرش رو هم باید بدی. پس بنابراین حساب میکنید اونایی که نانخور شما هستند، عیال شما هستند، مخارجشون رو شما میدهید، سری 3 کیلو گندم، جو، برنج، گوشت، خرما، روغن، هر چه دلت بخواد. خیلی خوب، هر چه که شما دلتون بخواد می توانید بدهید. قوت قالب، بله گفتن قوت قالب، اما همون هم که قوت قالب گفتن اگر کسی گندمم بدهد اشکالی ندارد، یعنی همونی که همیشه برنج میخوره مثل رشتیا، درسته؟ میگن صبحانم برنج میخورن، راست میگن؟ ما شنیدیم. خب فرض بفرمایید رشتیام که عمده غذاشون برنجه، اگه گندم بدن مجزیست، اشکالی ندارد. بله بهتره که برنج بدن، دقت کردی؟ برنج دادن بهتر میشه براشون، و الا گندم هم بدن مانعی نداره. سری 3 کیلو قیمتی که امسال گفتن 3 کیلو گندم رو 7 تومن گفتن. حالا شما مال فقراست، 3 تومن هم چربش کن 10 تومن، سری 10 تومن محاسبه کنید، هرچه نان خور دارید، 5 نفر، 4 نفر، 10 نفر، 30 نفر، هرچه نان خور دارید ضرب در 10 بکنید، میدید به فقیر. خب از کی تا کی باید بدید؟ اونایی که نماز عید میخونن تا قبل نماز عید زکات فطرشون رو باید داده باشن. اونایی که نماز عید نمیخونن تا کی؟ تا ظهر عید باید زکات فطرشون رو پرداخت کرده باشن. خیلی خوب، از ظهر عید که گذشت بازم واجبه، باید بدید، اما دیگه نه نیت ادا بکنید نه نیت قضا، به نیت معاف الذمه، به نیت واجب مطلق پرداخت کنید. پس بعد ظهر عیدم بازم واجبه و باید داده بشه. گفتیم به شما اگر از کسی رو ندید، امام صادق علیه السلام فرمودن این زکات ابدانه، یعنی زکات بدنهاتونه. اگر از کسی رو زکات ندید خوف فوتش میرد. پرسید آقا فوت یعنی چه؟ فرمودن الموت، مرگ. توجه میکنی؟ یعنی اگه خارسود سر سفره هست، خرج خارسودم میدی، زکات فطرشو ندی، خوف این میرد که مادر زن عزیزتون که سایشو بر سرتون مستدام بدارد از دنیا برود. متوجه شدی؟ پس بنابراین همه را حساب کن، کسی را از جا ننداز. دیگه سری 10 تومن، و 10 تومن هم که امرو پول نیست، اینو پرداخت کنید. خب به کی باید بدید؟ به فقیر. فقیر کیه؟ کسی که خرج سالش رو ندارد، نه بالقوه نه بالفعل. اگه کسی میگه من فقیر نمیشناسم، یا چشاش عیب دارد، یا چه الحمدلله بگم به شما چند درصد جامعه ما فقیرند، بله چیزی که الحمدلله زیاد شده است و فراوان است فقیره. دور تا دورتون رو که نگاه کنید فقرا هستن، میدید به فقرا. اول از همه به فقرای کی بدید؟ خیش و قومتون، اقوامتون، بدید به اقوام خودتون. اول از همه فقرای ارهامتون، بعد ارهام فقرای چی؟ همسایه هاتون. تو همسایه ها فقیری دارید برید بدید. بعد بفرمایید که همسایه ها اگر فقیر عالمی میشناسید به او بدید. توجه میکنید؟ اینا همینجور رتبه بندی. خب آیا، چون پرسیدن میگم، آیا میشه خرج مسجد کرد؟ نه، مال فقراست، خرج مسجد نمیشد کرد. توجه کردی؟ این پول مال فقراست، باید بدی به فقرای شیعه کی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگه سنی فقیر میشناسید به او میتونید بدید؟ نه نمیتونید بدید. نمیگیم به او کمک نکنید، میخوان کمک بکنید همینجوری صدقه بهش بدید. زکات فطره نمیتونی بهش بدی، دادی قبول نیست، باید به شیعه بدی. آیا به اون شیعه ای که میدی باید عادل باشه؟ یعنی باید ریش داشته باشه، نماز بخوند، روزه بگیرد، نمیدونم نماز جمع؟ نه، عدالت شرطش نیست. خدا نان به شرط چی؟ ایمان ندهد. نه عدالت شرطش نیست. بله پولی که میدید خرج چی نباید بشه؟ خرج گناه نباید بشه. نعوذ بالله اگه یه شیعه عرق خوره پولش بدی؟ بله، مثل اون بند خدا وسط بازار بهش داده بود یه پولی، گفته بود که خب الحمدلله پول عرق امشبمونم رسید. خرج گناه نباید بشه، خرج خودش زن و بچه‌ش. چی کار فقیر پولو بکند؟ هر کاری که میخواد بکند اشکالی نداره. میخواد جهیزیه دخترشو بگیرد، میخواد دارو بگیرد مصرف کنه، میخواد هر کولرشو را بندازد، هر نیازی که فقیر داشته باشد اشکالی نداره. بفرمون اوست. باید قید کنید زکات فطره است به فقیر بدن. اگه میدونید که عمل میکنن و به فقیر میرسونن اشکالی نداره. اگر میدونید که به فقیر میرسونن اشکالی نداره، میتونید بدید. بله. و اما دهنده، اونی که زکات فطره رو میدهد، اگر دهنده کیه؟ اگر دهنده عامه، به سید نمیتوند بده. معلوم شو؟ من شیخم، منی که شیخم زکات فطرم رو به سادات نمیتونم بدم، فقط باید بدم به اونایی که عامن. اما سادات میتوانند به چی؟ به عامم بدن، به شیخم بدن. سادات طوری نیست. توجه فرمودی؟ سادات به ساداتم بدن اشکالی نداره. زکات غیر سید بر سید چیه؟ حرامه. توجه کردی؟ پس بنابراین من زکاتمو که شیخم که عامم به سادات نمیتونم بدم، اما اگه دهنده سید باشد اشکالی ندارد. سید هم به سید میتوند بده، هم به غیر سید میتوند بده. همه رو حساب کنید، حتی بچه هایی که تا قبل غروب به دنیا میان باید زکات فطرشون رو بده. بعد غروب به دنیا بیاد زکات بدید مستحبه، اما اگه قبل غروب به دنیا آمد واجبه که زکات فطرش رو پرداخت کنی. این جوکایی هم که در آوردن که بله ما میریم پارک که زکات فطرمون بیفتد گردن شهرداری و این حرفا، اینا هم جوک مسخره است. اینا را بله این حرفا در کار نیست. یا مثلا سرباز جوان، جوانی که سربازه، خب زکات فطرش با اونه که خرجشو میدهد. اگه پدرش هنو مخارجشو میده پدر باید بده، اگه نه دیگه خودش کار میکنه خرج خودشو میدهد، خودش باید زکات فطرشو بدهد. توجه میکنید؟ بر عهده ارتش و سپاه و دولت و اینا نیست، خودش باید پرداخت کند. و اما مهمانه امشب، مهمان اگر امشب افطار قبل غروب برای کسی مهمان برد، آیا زکات فطرش را میزبان باید بدهد یا خود مهمان باید زکات فطره را بدهد؟ اگه امشب جای مهمونید قبل غروب نرید، نمازتون رو بخونید تو خونه دونم یه افطار بکنید بعد غروب برید. حتی اگر که میخوان مثلا گرسنه هستید و زود باید برید، تو خانه مردم نرید، وایسید از اونو بگن یه خرمام دم دستت باشه بذار تو دهنه، افطار بکن بعد در خونه مردم رو بزن برو تو. خیلی خوب، حالا مهمانی که قبل غروب بیاد و تو خانه میزبان افطار کنه باز مسئله خلافی است. بعضی میگن زکات فطرش بر عهده میزبانه، بعضی میگن بر عهده خودشه. احتیاطش این است که خود طرف یعنی خود مهمان زکات فطرشو دراره بدد به میزبان، بگه شما زکات فطره منو چیکار کنی؟ پرداخت کنی. اینم احتیاطش که به شما گفتم. اما امشب اگه جای مهمونید وایسید از اونو بگن یه خرما بزدنه بعد برو، بعد که رفتی دیگه قطعا زکات فطرت به گردن خودده. تا اینجام روشن شد صلوات بفرست. خب میخوام بدیم زکات فطره را. میتونیم زکات فطره را مثلا یه نفر 10,000 تومان میخواد بده، میتونه 5 تا 2 تومانی بده؟ میتونه یا نه؟ کمتر از یه سر نباید به یه فقیر بدی. معلوم شد؟ از یه سر کمتر به فقیر. یعنی اگه شما برای یه نفر میخوای 10 تومن بدی، 10 تومن و 2 تا 5 تومن نمیشه بکنی، 5 تا 2 تومن نمیشه بکنی به 5 نفر بدی. این 10 تومن رو که میخوای برای یه نفر بدی باید به یه فقیر بدی. پس کمتر از یه سر 3 کیلو به یه نفر فقیر نمیتونید بدید، بیشتر چقدر بهش بدید؟ چقدر بهش بدیم؟ دیدی بعضی ها رو میگه بابا این داره اینا. اگه فقیره میگه بهش از زکات فطره اینقدر بدی که بره مکه، اشکالی نداره. معلوم شد؟ اینقدر بدی که بره مکه. پس گدابازی تو دادن در نیارین که حالا این زیادش اسمه اینو به این بدن. بله نه، میگن اینقدر بدی که باش برد مکم، اشکالی ندارد. یعنی شما یه مبلغ فراوانی زکات فطره به یکی دادید، این باش بره مکه، اینقدر بی نیاز بشد که مستطیع بشد، اشکالی ندارد. اما کمتر از یه سر به کسی ندید که مجزی نیست. اگر به فقیر خاصی میخوان بدید اشکالی نداره، پولتون رو کنار بذارید. پول رو که کنار گذاشتید قابل عوض شدن نیست. یعنی پول رو کنار گذاشتی، بعد به قول امروزی ها میخوان کارت به کارت کنن، درست شد؟ خب اون وقت از تو کارتت پول رو ریختی، میتونی این پول رو تصرف کنی که کنار گذاشتی؟ نه نمیتونی. یعنی این پول رو که کنار گذاشتی این میشه زکات فطره، جا به جاش نمیتونی بکنی، همین رو باید پرداخت کنی. یا همین رو باید بدی به فقیر، یا اگه میخوای به وسیله بانک هم حواله کنی چیکار میکنی؟ همین پول رو میبری تو بانک، میدی به کارمند بانک، میگوی آقا این پول رو بریز به حسابش. پس اگه کارت به کارت کردی، اون پولی هم که مونده تو خونه گذاشتی اونم زکات فطره است، اونم باید بدی، حق تصرف نداری. پس بنابراین این جهات را مراعات کنید، انشالله زکات فطره را همه فردا صبح که برای نمازای عید میخوان برید دیگه پرداخت کرده باشید و برید، یا اگه نه کنار بگذارید که به اون فرد مورد نظری که میخوان بدید بدید. خیلی هم تو فقیری مردم شک نکنین دا، خیلی شک نکنی. به شما گفتم یه بار آیت الله مؤسس حاج عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، یکی آمده بود پیشش گفته بود آقا من یه پول آوردم بین فقرهای قم تقسیم کنم. این قصه البته ماله، بله بفرمایید، که 55 قمری وفات حاج عبدالکریم، 45 سال و 38 سال، بله بیش از 80 سال پیشه. حاج شیخ بهش گفته بود غیر من و تولیت حرم فاطمه معصومه، ساداتی بودن فامیلشون تولیت بود، اینا خانوادگی متولی بودن تا انقلاب، بعد انقلاب دیگه اینا رو ورشون داشتن. گفته بود ایشون غیر من و تولیت به هر کی دیگه تو قم بدی فقیره. خب حالا اینو حاج شیخ گفته بود، اون آقایی که برای ما اینو نقل کرد گفت حاج شیخ خودش هم که استثناء کرده بود، از باب چه استثناء کرده بود؟ از باب آبروداری استثناء کرده بود و الا خودش هم فقیر بود. اگه یادتون باشد مرحوم امام یه وقت در مورد شاگرد حاج عبدالکریمه در مورد حاج شیخ که میخواست حرف بزنه گفت شیخ ما وقتی که از دنیا رفت شب بچه هاش شام نداشتن بخورن. پس خود حاج شیخ خودش هم که استثناء کرده بود از باب آبروداری و مناعت طبع خودش را استثناء کرده بود. توجه میکنید؟ بله الحمدلله به برکت وجود بعضی از آقایونم که فقر تو مملکت بله فراگیره، یعنی خودشون دارن اعلام میکنن که ای کسی از نمیدونم سال ماهی چند میلیون درآمدش کمتر باشه او کیه؟ او دیگه زیر خط فقر. غیر اینه اعلام رسمیه دیگه، اعلام رسمی بانک مرکزی و بفرمایید ایناست. خب رو این آمار رسمی بیش از دیگه اینجا من نمیتونم بگم، چون اگه بگم یه وقت صدام میزنن بعضی جا میگن برای چی این حرفا رو زدی. چند درصد این مملکت فقیرن طبق آمار رسمی دیگه خودتون حساب کنید. ببینید بانک مرکزی میگه اگه درآمد یه خانواده زیر چند میلیون باشه فقیره، بعد ببینید چند درصد تو ایران این درآمد رو دارن چند درصد ندارن. پس خیلی تو قصه فقر و اینام منتظر نباشید یکی از گشنگی داره بیمیره که بهش بدید. خیلی از مردم فقیرن. صلواتی بفرست. خب یه دوتا آیه بخونیم دیگه، امروز از قرآن یادمون نره. میرسیم به آیه 51 و از وعدنا موسا 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. خدا دارد در این آیات چه میشمارد؟ دارد بله بفرمایید که نعمتهای خودش رو بر قوم بنی اسرائیل میشمارد. میگه بنی اسرائیل یه نعمت من بر شما که یاد بیارید این بود که ما با موسی وعده کردیم 40 شب، بنا شد موسی 40 شب برد کوه طور مشغول عبادت باشد تا خدا کتاب آسمانی تورات را به او بدهد. خیلی خوب میخونید دیگه و از وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشق فتم میقات ربهی 40 لیله. 40 شب، 30 شب بود، 10 شب هم خدا بعد سرش کرد شد 40 شب، اینجا میگه 40 شب. پس نگون اونجا میگه 30 شب، اونجا میگه 30 شبی که 10 تا سرش کردیم. و وقتی 10 تا سرش کنن میشه 40 شب دیگه. پس بنابراین 40 شب موسی از میان قومش خارج شد، رفت کوه طور، مشغول عبادت و مناجات با خدا تا بتواند تورات را از خدا بگیرد. موسی رفت کوه طور مشغول عبادت بشه، به اینام گفت میرم، و گفت من میرم، جانشین من در بین شما کی؟ برادرم هارون. من میرم تا 40 روز دیگه. بنی اسرائیل چی کار کردن؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. تا موسی رفت اینا چی شدن؟ گوساله پرست شدن. تازه نه گوساله، بله گوساله زنده، سامری براشون یه گوساله ای از طلا ساخت و این گوساله کاری کرده بود که یه صدایی هم از توش می آمد بیرون، و در نتیجه اینا شروع کردن این گوساله را پرستیدن، مقابل گوساله سجده کردن. ثم اتخذتم العجل من بعده، یعنی من بعد موسی. موسایی که دریا رو براشون شکاف، او داستانایی که دیرو تعریف کردیم، پیغمبرشون بود، از قوم خودشون بود، گفت من رفتم کوه طور کتاب آسمانی رو بگیرم و بیام، 40 روز بین شما نیستم، جانشینم هارون اینجا باشد. تا خارج شد این بدبختا شدن چی؟ گوساله پرست. خدا می فرماید و انتم ظالمون، شمایی که بعد این همه معجزه که از موسی دیدید، موسی رفت و بیاد گوساله پرست شدید، شماها مردم چه هستی؟ ظالمی هستی، به خودتون ظلم کردید، توحید یگانه پرستی را رها کردید، بت پرست شدید، گوساله پرست شدید، طلاهایی که خودتون جمع کرده بودید، آب کرده بودید، به شکل یک گوساله در اومده بود، شما شروع کردید گوساله پرستی. و انتم ظالمون، شما مردم چه هستید؟ ظالم و ستمکاری هستید، به خودتون ستم کردید، بدبختا گناه کردید، مشرک شدید به درگاه خدا. خب این قصه فقط مال بنی اسرائیل بود؟ تو تاریخ ما تکرار نشد؟ می فرماید هر چه که در قوم بنی اسرائیل است، در امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تکرار میشه. پیامبر خاتمم رفت، اما نه به کوه طور و 40 روز، از این دنیا رفت برای ابد و همیشه، جانشین برای خودش معین کرد در قوم خودش. کیا معین کرد؟ برادرش، وصیش، ابن عمش، دامادش، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. چی کار کردن؟ علی رو ول کردن، رفتن دنبال. ثم اتخذتم العجل، در خانه علی رو آتش زدن، تناب گردنش انداختن. درسته؟ این ماجرا تکرار شده. هارون میگه وقتی موسی بهش میگه پس چرا تو اینجا بودی یا اینا گوساله پرست شدن، هارون جواب چه میداد؟ میگد یبن الام ان القام استضعفونی و کادو ان یقتلونی. به موسی میگه پسر مادرم، خب پسر مادرم، چون موسی یخش چسبید، گفت هارون من تو رو گذاشتم جانشین خودم، تو عرضه نداشتی اینا رو اداره کنی، 40 روز اینا گوساله پرست شدن. گفت برادر یخه رو ول کن، پسر مادرم، من که ما که با هم برادریم، یخه رو ول کن تا بهت بگم ان القوم استضعفونی، منو ذلیل کردن، ضعیف کردن، خارم کردن، نزدیک بود منو بکشن. تو فکر کردی من مقابله نکردم؟ کردم، اما بهم گفتن هارون صدات در بیاد میکشیم. مجبور شدم هیچی نگم. اتفاقا این آیه رو امیر المومنین علی ابن ابی طالبم خوندم، فرمودن منم فردای قیامت که به پیغمبر برسم باید بگم یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو ضعیف کردن، خار کردن، اذیت کردن، ذلیل. پس این داستان تو امت مرحومم تکرار شده، اینا هم گوساله پرست شدن. توجه میکنی؟ رفتن دنبال ثم عفونا عنکم. خدا میگه خیلی خوب، شما گوساله پرست شدید، بعد که موسی آمد و باشون برخورد کرد، موسی خیلی عصبانی بود، عصبانی شد و برخورد کرد، اینا فهمیدن اشتباه کردن، موسی زد اون گوساله سامری رو خورد کرد و شکست و اینا فهمیدن اشتباه کردن، توبه کردن به درگاه خدا. توبه که کردند خدا میگه ثم عفونا عنکم، بعد این که شما توبه کردید من شماها رو چه کردم؟ عفو کردم. ببینید خدا رو، مشرک شدن. موسی آمد گفتین چه غلطی بود کردین، گفتن موسی توبه، الهی العفو. خدا گفت بخشیدم تو، عفوتون کردم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد این که برگشت موسی و شما توبه کردید و فهمیدید اشتباه کردید، من عفوتون کردم، لعلكم تشکرون، شاید شما شکر نعمت. آخه بی انصاف، این همه معجزه، این همه دیدی، تازه رفتی مشرک شدی، تازه خدا بعد شرکم که از شرک توبه کردن، خدا میگه بازم بخشیدم شما را. خب شاید شما دیگه شکر نعمت نبوت و وصایت، توجه میکنید، و کتاب آسمانی را ادا کنید. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان، تو همین ماجرای کوه طور بود که خدا به موسی کتاب داد، کتاب آسمانی موسی، همون تورات، و الفرقان، فرقان یعنی نیروی که حق از باطل جدا کند، میتواند عطف تفسیر کتاب باشد، یعنی تورات در زمان خودش جدا کننده یه حق از باطل، می تواند شریعت موسی باشد که موسی آمد با شریعت، یعنی گفت چی حرومه چی حلاله، حلالا با حلالا حق، باطلا حروما باطل، حق و باطل رو برای شما معلوم کرد. می تواند نیروی الهی باشد که خدا به کسی می دهد، فرقان رو دارم معنا می کنم، که به وسیله او میتواند حق را از باطل جدا کند. لعلکم تهتدون، شاید خدا کتاب آسمانی بهتون داد، تورات بهتون داد، شاید شما چه کنید؟ شاید شما هدایت بشید. عرض من تمام. 30 روز مزاحم شما بودیم، به قول حجا حسین و اینجا منبر رفتیم، روز آخره بناست، روز آخر تو اصفهان ما منبری ها و روز خونا میرن کجا؟ توسل به توسل به فاطمه زهرا. علتش هم میدونید چیست؟ علتش هم اینه که زهرا صاحب مجلس روزه است. چون روزه فرزندش رو خوندی دیگه، روزه بچه هاش رو خوندی. فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب عزا، صاحب مجلسه. لذا روز آخر در خانه فاطمه زهرا مصیبت فاطمه زهرا، که چه یعنی؟ که یعنی شما صاحب مجلسید، اینایی که آمدن همه به حاجت آمدن، به شما متوسل میشن، حوائج همشون انشالله و همه ملتمسین دعا برآورده به خیر بشه. بله، این قوم رفتن به دنبال گوساله پرستی و وصی پیامبر رو رها کردن. یه وقت تو نقلها داریم امیر المومنین بر سر بستر زهرا بودن، فاطمه زهرا پرسیدن علی جان، شنیدم مردم مدینه دیگه سلامت نمی کنن، درسته؟ چون دیگه زهرا از خونه بیرون نمی آمد، تو بستر بیماری بود. فرمودن فاطمه جان همینقدر برات بگم، سلام که نمی کنند هیچ، جواب سلام علی را هم دیگه نمی جواب سلام علی را هم دیگه نمی او وقت عشق تو چشمای امیر المومنین حلقه زد، آمد رو گونه امیر المومنین. عشق که حلقه زد آمد رو گونه ها، فاطمه زهرا دست کشیده عشق مولا رو پاک کرده، عشق مولا رو مالیدن رو جراحت های بدنشون، رو جراحت هایی که زهرا بر سینه داشت، اینو مالیدن آنجا. گفتند از پدرم شنیدم عشق مظلوم شفاست، شما مظلومی، و اون رو به سینه مالیدن. چه بگم برای شما، از کدام مصیبت زهرا امروز برای شما بگم؟ مصیبت‌های فاطمه زهرا یکی دوتا نیست که بخوام برات بگم. اما روز قیامت تو روایت صحیح داریم فاطمه زهرا با او جلال و جبروت میاد تو صحرای محشر. جلال و جبروت خیلی مفصله با بگذاریم. فاطمه زهرا میاد با او جلال و جبروت تو صحرای محشر، پا عرش الهی می ایستد. خدا به فاطمه میگد فاطمه چه میخوای به من بگی ایستادی؟ فاطمه زهرا می ایستد پیراهن غرق به خون آقا ابا عبدالله رو در میارد، رو دست میگیرد، خدایا انتقام مرا از قاتلان فرزندم حسین بگیر. میدونی یعنی چی؟ چی میخوام برات بگم؟ یعنی زهرا خودش پهلوش شکسته، یعنی زهرا خودش سیلی به صورتش زدن، یعنی زهرا بازوش شکسته، تمام اینا سر جاش، اما فاطمه زهرا اون داغی که بر سینه دارد اینا نیست. داغی که زهرا بر سینه دارد قتل و کشته شدن فرزندش حسین است. لذا از این شکایت می کند، خدایا انتقام من زهرا را از قاتلان فرزندم حسین بگیر. پیراهن غرق به خون را هم باز می کند، جلوی عرش الهی میارد. بعد خدا، اینا دنباله روایت ما، خدا به امام حسین میگه حسین بیا، بیا کنار مادر. آقا ابا عبدالله میان برسن کنار مادرشون. ابا عبدالله که میان میدونی چه جور میان؟ نمیدونم طاقت شدیدن داری؟ بگم برات یا نگم؟ آن روز آخر ما رمزونه، بلکه اگه خدا ما رو تا حالا نبخشیده نیاورزیده به برکت این قطره اشکی که برا حسین زهرا میریزه، خدا همه مون رو ببخشد و بیامرزد و پدران و مادران و گذشتگان و حقدارانمونم ببخشد و بیامرزد. میدونی ابا عبدالله چه جرمیان؟ در روایت داره حسین حاضر میشد، مادر حسین نگاه میکند، میبیند فرزند آمده حاضر شده، اما حسین سر بر بدن ندارد تا چشم زهرا به فرزند بدون سر میفتد. شیهه ای میزند و در صحرای محشر از هوش میرد.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا زهرا آقا، امام زمان و آبروی مادر زهرا نظر عنایتی. روز آخر ماه صیام، نمی‌دونیم ساعت دیگری، روز دیگری، دقیقه دیگری زنده هستیم، ماه رمضان دیگری رو هستیم نستیم. حضرت زهرا سلام الله علیها میاد کربلا و دال قدلگاه، سر بدن بی سر آقا سید و شهدا رو زیارت میکنه، منزل خوری اما بی بی با حدت با اون حدت به هوایی اومد، چند تا زن سیاه پوش آمدن منزل خوری، سر پدر فرزند و زیارت کردن، در حالی که مادر جان کربلا به دیدنت میام، بدن از سر نداره، خانه خوری به دیدنت میام، سرت تن نداره، یا زهرا مادر دو جهان فاطمه جان دل به تو بست، غلامان تو هستیم، نظر کن زنایت به فردا یک یامد، یا زهرا یا زهرا، وای منو وای منو وای من، میخ در و سینه زهرای من، در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا میزدن، یا زهرا سینه ای کد مرفت گنجینه اسرار بود، که ای سزاوار پشاور اندر و دیار بود. حق تعالی تا خدایی می کند، فاطمه مشکل گشایی می کند به قصد شفای همه مریضا. انشاءالله نسل جوانمون خوشبخت شدن، دخترها پسرها، روازی بازار مسلمین، فرج امام زمان. بله
چه پای حضرت آیت الله خدا حسین را داره این را آمدونه داره آیت الله را بزرگی بهشتی